تنم من به تو دارم خواستن بیگانه بحرونه بس کجایی دیوونه حال عجیب و غریب الانم و هیچکی به جد تو نمیدونه بارونه بحرونه چطر تو بنداز دیوونه دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه بارونه بحرونه حفاظت کجاست دیوونه حال عجیب و غریب الانم و هیچکی به جد تو نمیدونه بارونه بحرونه چطر تو بنداز دیوونه دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه بارون داره برامون با چه صدایی میخونه ای بارونه بارونه پس تو کجایی دیوونه حال عجیب و غریب الانم و هیچی به جز تو نمیتونه آره بارونه بارونه حواست کجاست دیوونه دل بده بارون داره برامون با چه صدایی میخونه
دوستان ارجمند در خدمت شما هستیم با برنامه کاف صبح رادیو دری که در بحث موضوعی از شما پرسیدیم تاثیرگذارترین آدم سر شما در کجا بوده؟ در خانه، مکتب، محل کار کجا؟
خب طبعا من از خردی های میادم نیست و ایدم مطمئن هستم که من وقتی که شروع کردم به کشف یا شناسایی اطرافم الگوبرداری خود از او وقت شروع کردم و وقتی که من در دوره متوسطه بودم ایده حس کردم که انسان باید یک الگو داشته باشد
وقتی که یک دانشجو میخواد به هدف خود برسه نیاز به یک قالب و نیاز به یک الگوی مشخص داره و او الگو باید کسی برای او تعیین بکنه که فراتر از تصور و فراتر از دانش او شاگرد یا محصل باشه نویسنده ها هستن سیاسیون هستن رسانه ها هست که خیلی بی‌نهایت اثرگذار است روی شاگردان محصلین حتی در کل رو همگی اثرگذار است چون برای یک هدف مشخص نیاز به یک الگوی مشخص است که او الگو شاید خیلی بی‌نهایت سمر داشته باشه برای رسیدن به هدف او جوان
خب حالا در خدمت کارشناس برنامه هستیم جناب شرف الدین عظیمی روانشناس افغان با این پرسش که چرا آدم ها حس میکنن نیاز به یک الگو دارن
سلام به همه عزیزان کافه صبح امیدوار هستم روز دوشنبه را هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و بر سلامتی به پایان برسانین در موردی که چرا آدم ها حس میکنن نیاز به یک سرمشق و الگو داره آیا سرمشق و الگو نیاز است یا نیست یک تعداد افراد و اشخاص به این باور است که ما نباید تقلیدگر باشیم ما نباید از کسی تقلید کنیم و اینجا است که ما با این حرف و این کلمه و این جمله به یک شکل الگوگیری و سرمشق گیری و نمونه انتخاب کردن را هم متاسفانه قربانی تقلید می سازیم تقلید ممکن یک بخش اعظم از تقلید کار خوب نباشه و هم به خاطر این میگم که جلو خلاقیت و تلاش ما را می گیره اما زمانی که ما الگو می گیریم اینجا معنیشی است که ما نمی خواهیم اشتباهات را تکرار کنیم ما نمی خواهیم به راه غلط بریم ما می خواهیم یک الگوی خوبه به عنوان یک چراغ به عنوان یک روشنی و به عنوان یک مشعل در مقابل ما باشه الگو به این معنی نیست که ما اهمال کاری کنیم تنبلی کنیم الگو معنیشی است که ما میخواییم یک مسیر را طی کنیم سپری کنیم و نابلد هستیم در این مسیر و الگو میتونه با ما بگه که از این را بریم از او را بریم اونجا خطر است اونجا خطر نیست معنی ده نمیته که تقلیدگر باشه ما بارها از مراجعان سوال کردیم که عزیزم الگویت کیست میگه استاد ما الگو ملگو ندارم، ما خودم میخوایم که از خودم یک چیز باشم. و از این معلوم میشه بر ما که اجزای ما الگوگیری و تقلیدگیری را یا تقلید کردن را به اشتباه میگیره. یک موردی است که ما نمیخوایم اشتباه کنیم. دومی است که یعنی ما سهل او مسیر را طی میکنیم. ما ممکن در یک جاده بریم، در یک مسیر بریم، یک کار را انجام بدیم و او سخت باشه بر ما، اما زمانی که ما الگو میگیریم او کار بر ما آسان میشه. ما همیشه به خانواده گفتیم که اگر شما روانشناسی را مطالعه کنید و به آنچه که به شکل آدیو و ویدیو در فضای مجازی وجود داره در خصوص روانشناسی، او را اگر بشنوین و بخوانین و مطالعه کنین، این کار تربیت کودک را برای شما آسان میکنه. گاهی اوقات با شنیدن و خواندن و دیدن بعض برنامه‌های روانشناسی ما تصور میکنیم که زندگی ما سخت میشه. این چقدر سخت شد والا. در حالی که ما باور ما در روانشناسی است که روانشناسان زندگی را ساده و سهل میسازند. اما رقمی که سرمشق و الگو میتونه که زندگی را به ما آسان بسازه. سوم، ممکن سرمشق ما، الگوی ما، نمونه ما اشتباه و غلطی را در جای انجام داده باشه. زمانی که ما الگوی خود را و سرمشق خود را سرمشق و الگو قرار میتیم، متوجه میشیم که او در فلان مورد اشتباه کرد، دستاورد نداشت، برای کج رفت و ما او را سرمشق قرار داده این کار نمیکنم. مثلا من یک دوست داشتم، او میگفت که ما با بیش از 1.5 ساعت مجلس برابر شدیم که در اونجا الکل بود، سیگرت بود، تابلیتکا بود، چرس بود و انواع از نوشابه ها و مواد نشاور بود و حتی تا حد لتکو بود، تا حد بزور توسط دوستم به ما داده شد و میخواستن بتن، اما من هیچ بار او را استفاده نکردم. به من سوال بود، من گفتم چرا استفاده نمیکردی، دلیلش چی بود؟ میگه من برادر بزرگ من معتاد است و بسیار یک زندگی بد داره، بسیار یک زندگی سخت داره و با مشقت و بیچارگی و زندگی زهرالود داره و بسیار سخت میگذرانه و ما او را سرمشق قرار دادیم، او را دیده ما این کار نمیکنم. این به من بسیار جالب بود. یعنی گاهی اوقات میشه ما اشتباهات الگوی خود را هم در نظر بگیریم و احتیاط کنیم.
لحظات واپسین برنامه است. بسیار تشکر از همراهیتان با کافه صبح امروز. فردا از چی گپ بزنیم؟ به نظرتان میانه روی چقدر میتونه از ما یک الگو بسازه؟ سوال موضوع فردای ما اینمیست. به اضافه بخشای دیگه کافه صبح که به شما تقدیم خواهد شد. خدا حافظ شما. شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. حکومت طالبان افتتاح نمایندگی اقتصادی افغانستان در بندر چابهار ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران را خواستار شد. بندر چابهار نزدیکترین مسیر به آبهای آزاد برای کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان محسوب می شود. بندر چابهار در مقایسه با بندر عباس و بندر کراچی به ترتیب 90 کیلومتر و 700 کیلومتر به مرکز افغانستان نزدیکتر است و این فرصت را برای تاجران افغانستانی فراهم می کند که کالاهای خود را زودتر به بازارهای هدف صادر کنند. وزارت تجارت حکومت طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد که هیئت اعزامی وزارت صنعت و تجارت این کشور به سرپرستی محمد الله بختیار، رئیس بخش ترانزیت وزارت تجارت حکومت طالبان، در دیدار و گفتگو با حجت الله عبدالملکی، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ایران، گشایش نمایندگی اقتصادی در بندر چابهار را درخواست کرده است. بر اساس گزارش منتشر شده ی وزارت تجارت حکومت طالبان افغانستان، هیئت طالبان افغانستان در سفر به بندر چابهار درباره عملیاتی کردن زنجیره حمل و نقل، زمین مورد نیاز برای فعالیت طرف افغانستانی و ایجاد سهولت برای تاجران افغان با طرف ایرانی گفتگو کرده است. پیشتر حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، از عزم جدی هیئت حکومت طالبان برای انکشاف روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت که حکومت طالبان خواهان گسترش روابط تجاری و اقتصادی با ایران است و با توجه به سفر هیئت سیاسی و تجاری طالبان به بندر چابهار، به زودی سرمایه گذاری و حضور فعالانه سکتور خصوصی این کشور در بندر چابهار افزایش خواهد یافت. هیئت اقتصادی و فنی افغانستان شامل نمایندگان وزارتخانه های صنعت و تجارت، ترانزیت و هوانوردی، دارایی و امور خارجه و همچنین معاونت اقتصادی صدارت عظمای حکومت طالبان یکشنبه 25 فوریه 2024 برای بازدید از ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری بندر و منطقه آزاد چابهار به این بندر سفر کرد. در اثر برفباری‌های اخیر 10 منزل مسکونی در پنجشیر تخریب و 100 رسم واشی تلف شدند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
در اثر برفباری‌های اخیر 10 منزل مسکونی در پنجشیر تخریب و 100 رسم واشی تلف شدند. دفتر مطبوعاتی والی پنجشیر با صدور اعلامیه میگوید در نتیجه این برفباری‌ها که از چند روز ادامه داشت تا اکنون 10 منزل مسکونی در ولسوالی‌های شتل، روخه، سیاول به شکل قسمی تخریب و صد رسم واشی هم تلف شدند. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر برای بررسی وضعیت خانواده های متضرر در ولسوالی های یاد شده و ارگان های زیر ربط، مبارزه با حوادث طبیعی، احیا و انکشاف دهات، سرمیاشت و سایر نهادهای امداد رسان برای کمک رسانی هرچی عاجل هدایت داده است. همچنان 10 خانواده در ولسوالی سی اول پنجشیر که در مرز خطر برفکوش قرار داشتند توسط مسئولین محلی به مکان امن انتقال داده شدند. پنجشیر در چند روز اخیر شاهد برفباری‌های سنگین بوده و اکنون ریزش برف قطع است و مسیرهای عمومی و مواصلاتی بروی ترافیک در این ولایت باز است و مشکلی وجود ندارد و مسیرهای عمومی تا خواباک پنجشیر بر روی ترافیک باز می باشد. در برخی ولایات دیگر نیز جاده ها بر روی آبرین تا هنوز مسدود مانده و شماری از باشندگان در برخی از ولایات جان خود را از دست داده و مواشی نیز نابود شدند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
انفجار مهمات باقی مانده از جنگ در ولایت پکتیا باعث کشته و زخمی شدن 6 کودک افغان شد. مسئولان محلی در ولایت پکتیا دیروز اعلام کردند بر اثر انفجار مرمی باقی مانده از دوره جنگ در ولسوالی جانی خیل از مربوطات ولایت پکتیا در شرق افغانستان 2 کودک جان باختند و 4 کودک زخمی شدند. همه کشته و زخمی شدگان این انفجار اعضای یک خانواده هستند. افغانستان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به انواع ماین و مواد منفجره است. بر اساس آمار کمیته بین المللی صلیب سرخ، حدود 1000 نفر که بیش از 90% آنها غیر نظامیان بودند، بر اثر انفجارهای ماین، مهمات و مواد منفجره در سال 2022 میلادی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. شمار تلفات و مجروحان انفجارهای ماین و مهمات در 3 دهه گذشته در افغانستان حدود 57,000 نفر اعلام شده است. 3 میلیون نفر در افغانستان در شعاع 1 کیلومتری انواع ماین‌ها، مهمات و مواد منفجره زندگی می‌کنند. 20 سال جنگ و اشغالگری آمریکا عامل اصلی انفجارهای ماین و مهمات ناشی از جنگ در این کشور اعلام شده است. معاون سیاسی حکومت طالبان مدعی شد مردم منطقه شینبور ننگرهار مانند دیگر اهالی این ولایت قربانی گروه فتنه‌گر داعش بودند، اما خوشبختانه امروز از شر آن نجات یافتند. ارگ صبح روز یکشنبه در خبرنامه از ملاقات مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان با شماری از سران و متنفذین منطقه نازیان ولایت ننگرهار خبر داد. بر اساس این خبرنامه در این دیدار ملک سهیل خان شینواری به نمایندگی از بزرگان قومی از آمادگی مردم برای پاسداری از تامین امنیت با وجود آمده خبر داد و در ادامه از دولت سرپرست خواست تقاضاهای مردمی مانند ایجاد اشتغال برای جوانان، توسعه امکانات بهداشتی و آموزشی را مد نظر قرار دهد. مولوی عبدالکبیر نیز در سخنانی ضمن تقدیر از مجاهدت‌های تمام اقوام ولایت ننگرهار افزود که مردم شینبار همانند دیگر اهالی این ولایت قربانی گروه فتنه‌گر داعش بودند که خوشبختانه با حزب داعش توسط امارت اسلامی از شر آن نجات یافتند. عبدالکبیر همچنین افزود که نظام اسلامی کنونی برای خدمت مردم و حفاظت از آرمان شهدا کار می‌کند و توجه ویژه‌ای نیز به مردم ننگرهار خواهد داشت. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به عنوان یکی از پایگاه‌های گروه تروریستی داعش گزارش شده که حکومت طالبان می‌گوید عملیات پاکسازی پایگاه‌های این گروه تروریستی در این منطقه با موفقیت کامل انجام شده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مطبوعاتی مشترک با عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر گفت آنچه امروز در غزه می‌گذرد نسل کشی و جنایت جنگی است و ریشه این جنایت به تاریخ 75 ساله اشغالگری صهیونیستا باز می‌گردد. سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در این نشست مطبوعاتی ضمن تبریک برگزاری موفق 7th اجلاس مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز با دولت این کشور، روابط ایران و الجزایر را فراتر از روابط سیاسی و برآمده از پیوندهای عمیق دینی، فرهنگی و تمدنی دانست. رئیس جمهوری ایران در ادامه با ادای احترام به مقام شهدای مبارزه با استعمار الجزایر گفت برای همه مجاهدان شهیدی که با استقامت، بردباری و وفاداری به اسلام و وطن در مقابل استعمارگران ایستادگی کردند احترام قائلیم و به ارواح پاک آنان درود می‌فرستیم. رئیسی با اشاره به مواضع مشترک سیاسی ایران و الجزایر به ویژه در دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین و ضدیت با جنایتگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی گفت آنچه امروز در غزه می‌گذرد نسل‌کشی و جنایت جنگی است و ریشه این جنایت به تاریخ 75 ساله اشغالگری صهیونیست‌ها باز می‌گردد. وی با تمجید از مقاومت ستودنی مردان و زنان فلسطینی، حمایت سیاسی، مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای آمریکا از جنایتگری صهیونیست‌ها را از مقاطع ننگین تاریخ بشری دانست و ضمن انتقاد از انفعالی و بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر گفت که امروز دست آمریکا و برخی کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی به خون مردم بی‌گناه و مظلوم غزه آلوده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. قنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
کودکان پاک دل، کودکان مهربان، چشمه های زندگی، روشنی های جهان، غنچه های آرزو در گلستان امید، سرخ گونه یا سیاه، زرد گونه یا سفید، قلب امروز جهان زنده از مهر شماست، چشم فردای جهان روشن از چهر شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندله شیرین زبان، آهای خنده روحای مهربان، سلام و سلام و سلام.
از پیش رادیو شور نخورین. ما با شما امروز گپ و گفت زیاد داریم و میخواییم که در کنارتان باشیم. ما را تنها نگذاریم مهربانا. خدا را شکر که دوسته خوبی مثل خودتان داریم. خب قنده خاله چی حال داریم؟ شاد و سرحال و خندان هستیم؟ پر انرژی و سرزنده هستیم؟ آرزوی ما جانجوری و سلامتی شماست و اگه هر جا هستین خوش و خندان باشین. فرصت امروز ما هم مثل هر روز برای با هم بودن 5 دقیقه است. امروز تا پایان ما را همراهی کنین و خیلی خوش آمدین با برنامه شاپرک. خب قندلک ها، اجازه بدین که من شماره‌های ارتباطی برنامه را براتون بگویم تا شما پیامکایتان را بر ما روان کنین. اونایی که میخواین پیامک روان کنن و یادشان رفته یا دوستایی که تازه به جمع ماده برنامه شاپرک اضافه شدن، بدانین اینا شماره های ما هستن. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظریم که پیامکایتان داشته باشیم. عزیزم، کارهای خوب خیلی زیاد هستن، کاری که ثواب داره و خدا جان این کارا را دوست داره. راستی
میدونستیم بر انجام کارای خوب بین بنده های خوب خدا مسابقه است؟ بله مسابقه، هر کس کار خوب بیشتری انجام بده او برنده است و ثواب بیشتری میبره. مهربانه، بخش بعدی برنامه یک نمایش است. دعوت میکنم که این بخش شنونده باشیم.
دیگه علی جان با امان خدا.
کجا میری مصطفا؟
میرم خانه ما.
من میرم خانه پدر کلانه. تو هم بیا.
راستش خوش دارم که امرویت بیایم، اما
دیگه اما ولی نکن، بیا بریم دیگه.
آخه میشرمم.
بر چی بشرمی؟ پدر کلانم خوش میشه که خودت بیای.
پدر کلان و بیبی جانت خیلی مهربان هستن.
بریم که ناوقت نشه دیگه.
بریم.
مصطفی جان، علی جان، خیلی خوش آمدین.
تشکر مادر جان.
تشکر خاله جان.
بی بی جانم و پدر کلانم کجاستن؟ رفتیم خانیشان، کسی دروازه رو باز نکرد.
علی جان، بی بی جانت خبر ندارم، ولی پدر کلانت باید امیال مسجد باشه
برای نماز؟
چی میگی مصطفی؟ حالی خو وقت اذان و نماز نیست.
راست میگی؟
بله راست میگه جان مادر، با مسجد قرار است که بسته های غذایی جور کنن.
بسته های غذایی؟
یعنی غذاها را بسته میکنن؟
خب تقریبا همه چیزی که خودت میگی. اونا مواد غذایی مختلف مثل مکرونی و روب و برنج و روغن و بوره و تو چیزا را درون کارتن میمانن.
چرا؟
آخه جان مادر، چند شب پیش به مسجد اعلام شد که هر کس علاقه داره به طرح احسان و نیکوکاری اشتراک کنه اعلام تیاری و آمادگی کنه.
احسان و نیکوکاری خاله؟
بله مصطفی جان، احسان یعنی نیکی کردن به دیگران.
خب بعد چی شد مادر جان؟
خب جان مادر، گفته شد که میخواین برای نیازمندای محل بسته های غذایی تهیه کنن. هر کس مواد غذایی داره مواد غذایی کمک کنه، هر کس هم خوش داشت میتونه پیسه بده، باز با همی پیسه مواد غذایی میخره.
خیلی پدر کلان رفته که پیسه یا مواد غذایی به مسجد تحویل بده.
خب ما و بی بی جان و پدر کلان علی شریکی یک مقدار مواد غذایی خریدیم و به مسجد رساندیم. پدر کلان علی هم رفته برای کمک اونجا.
چه کمک مادر جان؟
خب جان مادر، این مواد غذایی باید بسته‌بندی شوه و بین نیازمندا تقسیم شوه.
میگم علی، کاش که ما و تو هم پیسه می‌داشتیم و کمک می‌کرده.
خب شما دو نفرم میتونین کمک کنین.
چه قسمی مادر جان؟
علی راست میگه خاله جان، ما نه پیسه داریم نه مواد غذایی.
شما میتونین همیال برین به مسجد و به بسته‌بندی مواد غذایی کمک شوین.
راست میگه مادر جان؟
بله جان مادر، من شنیدم که شکر خدا یک کت مواد غذایی جمع شده به مسجد، بسته‌بندی کردنشان هم خیلی کار میبره، از همین خاطر پدر کلانت رفته که اونجا کمک کنه.
علی بخص برم تا دیر نشده.
صبر کنین اولادا، باشین که اول یک پیاله چای بیارم بخورین بعد از او برین، وقت زیاد دارین. آله
مادرم راست میگه مصطفی، بان چای بخورم که با انرژی برم کار کنم اونجا.
بله همین رقم است که علی میگه، من اینال میرم برتان چای میارم با کلچه بخورین بعد از او برین سمت مسجد. خوب است؟
تشکر خاله جان.
عزیز و مهربان، بخش نمایشی برنامه شاپاپکم تقدیم شما شد. نازنینا همچنان در کنار ما باشین، گپ و گفت با شما زیاد است. دوسته قندم، حالی وقتش است. وقتی که من یک پیامک بخوانم، یکی از پیامک هایی که شما بر ما روان کردین. صفیه جان، دختر خوب و نازنین 10 ساله از شهر هرات بر ما یک پیامک روان کرده و گفته سلام خاله شاپرک، خور خاندیم که همسایی ماست، پدرش در محل کار اوگار شده و نمیتونه دیگه از خانه برای و به سر کارش حاضر شده. دکترها گفتن که باید چند ماهی در خانه استراحت کنه. خاله جان، هم کوچگی ما در این مدت با همدلی سعی کردن که مشکلات مالی این خانواده را رفع کنن و در خرید وسایل و خوراک زندگی کمکشان کنن. من خوشحالم که و همسایه پیامک دوم از طرف دوست عزیزمان محسن جان است. محسن جان از شهر هرات شنونده برنامه شاپرک است و نوشته کرده که خاله جان سلام، من دلم میخواد در آینده وقتی کلان شدم یک نجار خوب و ماهر شوم. میفهمین خاله جان کاکای نجار است. من هر وقت که فرصت داشته باشم به دکان کاکای میرم و میبینم که کاکایم خیلی چیزای خوب با چوب جور میکنه و به مردم میفروشه. گاهی بعضی هم به کاکا جانم سفارشی چوکی و میز و الماری میتن. محسن جان عزیزم، شغل نجاری از شغلای خوب است. اگه خودت خوش داری میتونی در آینده یک نجار قابل شوی. ولی عزیزم، حتما هوشت باید باشه که همیالی درسایتون باید خوب بخونی، بخاطری که در شغل نجاری درس حساب خیلی مهم است. تشکر از خودت عزیزم که پیامک بر ما روان کردی.
شاپرک؟
بله، شاپرک امروز تقدیم شما شد. تشکر قندیلکا، بودن با شما بر ما بسیار خوشتر میشه. امیدوارم که شما مهربانم همه قسم از شنیدن برنامه خودتان لذت ببرین و خوش شوین. نازنینا، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت می‌کنیم که با قند فارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست فارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست فارسی.
قند
پارسی.
پارسی.
شکر شکر شدم همه تو کیانه هند زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال میرود.
ز گریه شام و سحر دیده چند ترماند، دعا کنید که نی شام و نی سحر ماند. سلام بر دوستان گرامی شنوندگان برنامه قند پارسی. خواجه شیراز حافظ خوب گفت که شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. و ما اینک به یکی دیگر از کسانی می پردازیم که قند پارسی را به بنگاله بردند، یعنی طالب آملی، شاعر توانای قرن دهم هجری. طالب آملی چنان که از نامش برمی آید زاده شهر آمل بود. در حوالی سال 990 هجری به دنیا آمد. مدتی در شهر خودش و سپس اصفهان و کاشان گذراند و بعد راهی خراسان و سپس هندوستان شد. در آن زمان هندوستان کانون شعر و ادب فارسی بود. شاهان سلسله بابری مروجان زبان ادب فارسی بودند و حتی خیلی از شاهان و دولتمردان حکومت بابری خودشان به فارسی شعر می گفتند. از همین روی خیلی از شاعران سرزمین های دیگر مثل خراسان، مازندران و اصفهان روی به هندوستان نهادند و در آنجا عزت و احترام بسیاری یافتند. طالب نیز در جوانی به هندوستان رفت و بعد از مدتی به دربار جهانگیر چهارمین پادشاه سلسله بابری راه یافت. او در آنجا ملک و شعرای دربار شد و باقی عمر را هم در آنجا سپری کرد تا اینکه در حوالی سال 1305 هجری درگذشت. طالب در عمر نسبتاً کوتاه خودش دیوان شعری در حدود 10,000 بیت سرود و در واقع از پیشگامان مکتب هندی در شعر فارسی بود. حالا چرا به این مکتب هندی میگویند؟ با همین دلیل که در آن زمان مرکزیت شعر فارسی تا حدود زیادی به هندوستان منتقل شده بود و چنان که گفتیم خیلی از شاعران دیگر کشورها هم به آن سرزمین سفر کردند، مثل کلیم همدانی، صائب تبریزی، قدسی مشهدی و دیگران. در این شعری که ما آن را با مکتب هندی می‌شناسیم، در واقع شاعر بیشتر بر مضمون سازی و یافتن نکته های ظریف در شعر توجه دارد، چیزی که در همین دومین بیت از غزل طالب هم آن را می‌بینیم که از بیت های معروف شعر طالب و حتی از تک بیت های ماندگار زبان فارسی است. بغارت چمنت بر بهار منت هاست که گل به دست تو از شاخ تازه تر ماند. میگوید وقتی تو به سمت چمن بروی و گلهای چمن را غارت کنی، بهار منت تو را میکشد و از تو خوشحال میشود. چرا؟ چون گلی که در دست تو باشد از این که به شاخه خودش وصل باشد تازه تر میماند به سبب خرمی تو.
زغارت چمنت بر بهار منت هاست که گل با دست تو از شاخ تازه تر ماند. تو
فریب تربیت باغبان مخور ای گل که آب می دهد اما گلاب می خواهد با دورم سو
این نکته گفتنی است که این مضمونیابی و تخیلات پیچیده که در شعر مکتب هندی با خصوص در شعر صائب و بیدل بسیار دیده می شود در شعر طالب با آن شدت نیست. یعنی می شود گفت که در بین شاعران مکتب هندی طالب یک مقدار شفافتر و عاطفی تر سخن می گوید و به همین سبب هم البته شعرش دلنشینی خاصی دارد. دو زلف یار به هم آنقدر نمی ماند که روز ما و شب ما به یک دگر ماند. نهادم به جگر داغ عشق و می ترسم جگر نماند و این داغ بر جگر ماند. می بینید چه بیت زیبایی است. می ترسد که خود جگر او نماند ولی داغ عشق بر جگر او بماند. یک اغراق جالب. یک خصوصیتی که در شعر مکتب هندی بسیار رایج است و البته بعضی از منتقدان هم از این جهت بر شاعران این مکتب عیب گرفتند این است که شاعر بسیار اهل فغان و رنج است و می کوشد که به هر شکل که شده از این که رنج بسیار می برد بگوید و این که گاهی از این رنج ها خوشحال است. مرحوم علی دشتی در کتاب نگاهی به صائب به این پدیده پرداخته و آن را زنجموره نامیده و همین بیت طالب را هم مثال آورده که میگوید کنید داخل اجزای نوشداروی ما هران گیاه که برگش به نیشتر ماند. یعنی شاعر دوست دارد حتی نوشدارویی که به عنوان دوای علاج بخش برایش آماده می شود دارای گیاهایی باشد که برگهای آن به نیشتر می ماند. در بیت بعد هم این شکایت و نالیدن بیان می شود. اگر به جامه آهن دمی فشانم عشق از او نه ابره بجا و نه آستر ماند. برای عزت مکتوب او به دست دارید فرشته‌ای که به مرغان نام بر ماند. اما در همین حال گاهی بیت های بسیار زیبا هم پدید آمده است. مثل این بیت که می گوید از بس شیشه های شکسته دل من در هر گوشه افتاده دنیا مثل دکان شیشه‌گری شده است. ز بس فتاده به هر گوشه پاره های دلم فضای دهر به دکان شیشه‌گر ماند. و بالاخره غزل طالب با بیتی مفاخردار تمام می شود. یعنی ستایشی که شاعر از شعر خودش می کند و این در شعر فارسی گاهی مرسوم بوده است. البته که در مورد خود طالب با این شیرینی که کلام او دارد این سخن دور از واقعیت هم نیست. ز شهد خامه طالب چو لب کنم شیرین دو هفته در دهنم طعم نیشکر ماند.
Yeah.
در خفاس
خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، مروری داشتیم بر شعر طالب آملی از شاعران توانای قرن دهم هجری و از پیشروان سبک هندی. در ادامه برنامه قند پارسی با ما همراه باشید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیندار عالم بالاست
پارسی، تاریخ را، وسیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی،
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی،
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقابله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شیوه نقد کردن شعر یک رسمی رایج شده است در جلسات ادبی و در حال بعضی صفحات مثلا مطبوعات و اینها، که شعر شاعرها رو با شعر شاعرهای حرفه‌ای با شاهکارها مقایسه میکنن. برخی از این دوستانی که نقد میکنن مثلا میگن که نگاه کن ببین بیدل مثلا اینطوری نگفته، بیدل اینطوری گفته، مثلا فرض کن سهراب سپهری اینطوری گفته. این کار خیلی مناسب نیست، برای اینکه اولا بعد این مدتی خب شاعر تازه کار مرعوب میشه و هی فاصله خودش رو مثلا با بیدل میسنجه، با نیما میسنجه، با اخوان میسنجه، خب میگه که اون کجا من کجا، مرعوب میشه. یا اینکه نه تبدیل میشه به مقلد، یعنی تلاش میکنه که مثل او بگه، چنان که همین دوره های مختلف ما دیدیم، مثلا شاید ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل سهراب سپهری شعر بگن، ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل اخوان و نیما و مثلا فروغ شعر بگن. این اثر خوب نیست، چون بعد از مدتی به هر حال شاعر دیگه وقت حرف خودش رو نمیزنه، میخواهد به کسبت دیگری در بیاید. من به نظرم میرسه کسی که دلسوز برای شعر، هر شاعری را که تو هر مرحله‌ای داره کار میکنه، به هر شیوهی داره کار میکنه، باید همون شیوه خودش رو به رسمیت بشناسه، بعد بهش بگه که اگر تو مثلا میخوای شعر سپید کار کنی یا مثلا شعر فرض کنید که عاشقانه میخوای کار کنی، این مسیرش اینه، یعنی اگه این کار رو بکنی در همین کاری که داری میکنی موفق تره کارت، ولی این که من اولویت براش قائل بشم یا بگم مثلا تلاش کن مثل فلانی شعر بگی، این کار به نظرم خوب نیست. یعنی کم کم دیگه شاعر به جای اینکه حرف خودش رو بزنه، در واقع به پسند اون منتقد، به پسند اون اعضای اون جلسه حرف میزنه و این خیلی به ضرر شعره. یعنی بعد یه مدت اعضای یک جلسه شعر شعراشون شبیه هم دیگه میشه.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از شما دوستان، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. اگر مایل بودید از طریق سایت شنونده برنامه قند پارسی باشید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.